أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از مبحث عقد ما دو جلسه دیگه داریم که انشاءالله برسیم به بحث عروسی و بعد هم مباحث حقوق رو خدمتتون عرض کنیم. در مورد عقد امشب رو می‌پردازیم به مسئله خود مراسم عقد. و انشاءالله جلسه بعد در مورد دوران عقد و وظایف دوران عقد و اینکه خب حالا اگر ما بنا شد فاصله بین عقد و عروسی بیاندازیم در این دوران چه کارهایی باید کرد، چه کارهایی بهتر است انسان انجام بده. در مورد آفات دوران عقد بعد عزیزای دکتر احمدی توضیح دادن، براتون مطالبی رو فرمودن که انشاءالله اگر لازم شد ما در بحث تکمیل مباحث هم مطالبی رو عرض خواهیم کرد خدمتتون. در مورد مراسم عقد اولا از انواع عقد شروع بکنیم. عقد به معنای پیوند بین یک زن و مرد دو نوع تقسیم میشه، یکی به صورت دائم هست و یکی به صورت موقت، که اینها فرقهایی با هم دارند. خب مهمترین فرقش از اسمشون مشخص است. در عقد دائم زن و شوهر برای همیشه با هم برای مدت نامعلومی و به قول بعضیا تا آخر عمر با هم محرم میشن و پیوند زناشویی بین اینها برقرار میشه. و در عقد غیر دائم زن و شوهر یا زن و مرد با هم برای یک مدت مشخصی محرم میشن. حقوق و وظایفی که به عهده طرفین در عقد دائم میاد غیر از حقوق و وظایفی هستش که در عقد موقت به عهده طرفین هستش. که حالا انشالله تعهدات زوجین رو در قسمت تعهدات زوجین در عقد دائم که خواستیم توضیح بدیم، در مورد عقد موقت هم توضیحاتی خواهیم داد. مسئله بعدی بعد از که انواع عقد رو شناختیم مسئله خطبه هستش. در هر دینی یک آیینی هستش که به واسطه اون آیین که بیشتر تکیهش به یک نیت قلبی هستش بین زوجین دو نفر به هم محرم میشه. در اسلام به یک نحو هست با همه فرقه هاش، یعنی اهل سنت با همه فرقه هاش، شیعه با فرقه های مختلفش، مسیحی ها، یهودی ها، همه اینها گروه ها و امت ها و به هر حال کشورها و ملل مختلف یک نحوی از خطبه یا مثلا سیده خوندن یا یک مراسمی رو دارن که طبق اون مراسم زوجیت دو نفر رسمیت پیدا میکنه. از نظر دین اسلام هر مراسمی که به اصطلاح درش این زوجیت رسمیت پیدا بکنه، طرفین درش زن و شوهر محسوب میشن و ما صرفا حق نداریم که بگیم چون مثلا در این زوجیتی که بین طرفین برقرار شده خطبه شرعی خونده نشده، خطبه ما خونده نشده، اینها به هم واقعا زن و شوهر نیستن. ما حق نداریم که هیچ ازدواجی رو در ادیان و ملل مختلف باطل بدونیم. ازدواج مگر اینکه شرایط شرعی به اصطلاح ازدواج ما رو نداشته باشه، اما از جهت خطبه و سیغه حتما لازم نیست مثل ما خطبه و سیغه خونده باشه. مسیحیت همین که میرن مثلا دو نفر در کلیسا و کشیش اینها رو رسما زن و شوهر اعلام میکنه کافی هستش برای اینکه واقعا اینها زن و شوهر باشند و فرزندان اینها هم حلال زاده هستند و پاک هستند. اما در اسلام در مورد خطبه مطالبی داریم، مثلا اینکه اکثر مراجع احتیاطاً، بعضی احتیاط واجب مثل خود از ما فرمودن که خطبه باید به عربی خوانده بشه و به صورت عربی صحیح هم خوانده بشه، یعنی صرفاً عربی نه، هم اولا عربی باشه و ثانیاً به صورت عربی صحیح خوانده بشه این خطبه. و خطبه رو خود زن و مرد میتونن بخونن و میتونن اگر نمیخوان وکیل بگیرن، زن یه وکیل بگیره، مرد یه وکیل بگیره، وکیل‌های اینها این خطبه رو بخونن تا این دو نفر به هم محرم بشن. میشه یک نفر وکیل دو نفر بشه این کارو بکنه. میتونه مرد از طرف خود زن وکالت رو به عهده بگیره و خودش خطبه رو بخونه و زن رو برای خودش عقد بکنه، و زن هم میتونه از طرف مرد وکیل بشه و خودش خطبه رو بخونه و به خودش رو به عقد مردی در بیاره. و شرط هم نیستش که حتما کسی که وکیل میشه زن باشه یا مرد باشه، میتونه زن باشه میتونه مرد باشه. در اینجا وسعت زیاد هستش. اگر دختر و پسر یا زن و مرد نتونستن خطبه رو به عربی بخونن، میتونن به زبان هر زبانی که میتونن به اصطلاح خطبه رو بخونن، اما باید درش حتما معنای تزویج که یک کسی به ازدواج کسی در میاد و یک کسی اون ازدواج رو میپذیره به اصطلاح وجود داشته باشه. در خطبه زن به اصطلاح پیشنهاد ازدواج رو میده و مرد هم قبول میکنه و ازدواج رو میپذیره. در مورد عقد کردن یک دختر یک زن، اگر بار اولش باشه، یعنی دختر باشه، باکره باشه و ازدواجی نکرده باشه، حتما اجازه پدر شرط هستش، باید پدر دختر اجازه بده به فتوای اکثر مراجع. و در غیر این صورت نمیشه دختری رو بدون اجازه پدرش یا جد پدرش، یعنی پدر بزرگش، پدر پدرش عقد کرد. یک استثناء داره که حضرت امام در رسالهشون آوردن، بعضی از مراجع هم به اصطلاح توضیحات بیشتری در این زمینه دادن که مثلا فرض بفرمایید که دختر باکره بخواد شوهر بکنه، امکان شوهر کردن براش باشه، ولی مثلا پدرش بی خود اجازه نده، اذیت بکنه. و من این دو تا مسئله رو بخونم براتون از روی رساله حضرت امام. دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مسئله خودش تشخیص میده، یعنی مسئله خود را تشخیص میدهد، اگر بخواهد شوهر کند چنان چه باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست. اگر پدر و جد پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اذن گرفت، ممکن است غایب باشند بشه اذن گرفت، کسی به کسی دنبالشون یا تلفنی یا از طریق نامه بشه این کارو کرد و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد، لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرن. سلام علیکم. و نیست اگر دختر باکره نباشد، در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست. دختر یک مرتبه که ازدواج کرد با کسی اگر از بکارت در آمد، دفعه دوم دیگه خودش میتونه تصمیم بگیره در مورد ازدواجش و لازم نیست از کسی در این مورد اجازه بگیره. ولی اگر به واسطه وطیه به شبهه یا زنا از بین رفته باشد، احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیره. زنا چون ازدواج نیستش دیگه، زنا ازدواج نیست و اگر در اثر زنا از بین رفته باشه مستحب بستش که اجازه بگیره. بعضی از دختر خانم هم در دوران دختری بکارتشون به واسطه علل مختلفی از بین میره، مثلا مریض میشن از خانم یا از جایی سقوط میکنن یا دلایل مختلفی داره که دختر باکره نیستش. اونها چون به واسطه ازدواج از بین نرفته بکارتشون، بلکه به واسطه حوادث خارجی از بین رفته، اینها باز حکم باکره رو دارن و باید به اصطلاح اجازه بگیرن. بعضی از مراجع در این مورد به اصطلاح چیزای دیگه هم دارن غیر از حضرت امام. مثلا گفتن که اگر مثلا دختری خودش رشد فکری خوبی داشته باشه، رشد جسمی و فکری خوبی داشته باشه و بخواد با پسری که هم نظر شرع هم نظر عقل با او هم خونی داره، همتای او هستش، ازدواج بکنه، ولی پدر بیاد مخصوصا گیر بده به دختر، اذیت بکنه، بهانه گیری بکنه و نخواد به سر این ازدواج سر بگیره و دختر هم نیاز به ازدواج داشته باشه، پدر اذیت کنه به هر حال، از این موقعیت سوء استفاده کنه، اذنش ساقط میشه و لازم نیست حتما با اجازه او باشه، مگر اینکه پدر با ازدواج دختر با کسی مخالف باشه اما کس مناسب تری رو خودش سراغ داشته باشه. حتی خب این مسئله فقهی هستش که هر کس باید به مرجع خودش در این زمینه مراجعه بکنه، ببینه که مرجع او، مرجع تقلید او چه میگه. مطلب بعد در مورد محرمیت هستش قبل از عقد. در بحث نامزدی خدمتتون عرض شد که بعضی از خانواده ها به خصوص در رژیم گذشته هنوز هم هست جای این کارو میکنن که قبل از عقد دختر و پسر یه زمانی با هم نامزد میشن. این نامزدی بدون محرمیت هستش که این از نظر شرعی درست نیستش، یعنی درست نیستش که دختر و پسر یک ارتباطی با هم داشته باشن، نگاه های محرمانه با هم بکنن، ارتباط محرمانه داشته باشن، در حالی که واقعا محرمیتی بین اونها از نظر شرعی برقرار نشده باشه و خیلی از خانواده‌ها نسبت به این مسئله بی‌توجه هستن، یعنی گمان میکنن که حالا که حالا شیرینی خوردن، مثلا اول از این در مراسم شیرینی خوردن، یعنی زمانی که میان مثلا شیرینی بخورن و صحبت در مورد قرارداد عقد بکنن، مثلا مهریه چقدر باشه، جشن به چطور باشه، مراسم چطور باشه، چه زمانی عقد باشه، چه زمانی عروسی باشه، این قرارشون رو بذارن، معمولا پسر با دادن یک هدیه یا مثلا آوردن یک انگشتری چیزی نشان میذاره برای دختر، نشانش کردن، به صدا کاندید میشه برای ازدواج، دختر رو به صدا به اسم خودش میکنه، اسم خودش رو روی دختر میذاره تا مثلا زمان عقد. این فاصله تا زمان عقد رو دوران نامزدی اصطلاحا بهش میگن. که البته ما همون دوران عقد رو دوران نامزدی حساب میکنیم، یعنی بعد از محرمیت برقرار شد تا زمان چی؟ عروسی. ولی خب یک رسم بدی هم که بوده قبلا هنوزم هست در بعضی از خانواده ها، این دوران دوران نامزدی به اصطلاح محسوب میکنن و خیلی از خانواده ها توجه ندارن. از همون شب اول مثلا میگن پسر بیاد حلقه دست دختر بکنه، اصلا خب هنوز خطبه خوانده نشده، این حرام هستش، بعد باید یه محرم این کارو بکنه، یا باید همون موقع کسی باشه خطبه رو بخونه، یا خودشون خطبه محرمیت بخونن، بینشون محرمیتی برقرار بشه و بعد پسر مثلا حالا میخواد انگشتری دست بکنه، هدیه ای بده مثلا، یا علنگوی گرفته مثلا. متشکرم. بخواد این کارو بکنه بتونه با طیب خاطر بدونه که گناه داشته باشه این کارو بکنه. یا اینکه یه محرم مثلا مادر دختر، خواهر دختر، یه کسی که محرم هست این کارو بکنه. معمولا این رعایت نمیشه. بعد هم تا دوران به اصطلاح عقد که ممکن است یه هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، حتی چند ماه طول بکشه، می‌بینید که اینها دیگه خودشون رو زن و شوهر می‌دونن. یه موقعی مثلا ممکن است حتی ارتباط بدنی هم با هم داشته باشن، دست به هم بدن، دست هم دیگه رو بگیرن، و بعضی از خانواده‌هایی که آزادتر هستند و ارتباط از این هم فراتر میره. اینا همش حرام هستش و آغاز یه زندگی هستش با حرام و اصلا درست نیستش. خانواده هایی که متدین هستن، مقید هستن، مسئله شرعی رو میدونن، آگاهی به احکام اسلامی دارن، هرگز حاضر نمیشن یک همچین دورانی باشه. اگر هم پسر و دختر احتیاج داشته باشن به ارتباط، مثلا دوران قبل از عقد معمولا ارتباطاتی هست و بهترم هست باشه، یعنی نمیشه خب یه پسری یه دختری رو رفتن به حال با هم آشنا شدن، همدیگه رو پسندیدن برای ازدواج، حالا نمیشه ما به اینا بگیم که شما حالا مثلا 6 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه صبر کن تا زمان عقد. و خب این دو نفر هی به همدیگه فکر میکنن، به حال همدیگه به عنوان همسر انتخاب کردن، تو ذهن همدیگه میان و به حال خاطره دارن با همدیگه، هی یکسره تو یاد همدیگه هستن. درست نیستش به صورت حرام اینطور باشه. خانواده های متدین و آگاه و مؤمن اینها خیلی زود این مطلب رو حل میکنن، یعنی از همون موقعی که به اصطلاح شیرینی خورده میشه یه محرمیت برقرار میکنن بین دو طرف سر، یعنی اول عقد، یه عقد موقت برقرار میکنن و اینها به صورت موقت همسر هم محسوب میشن. در عقد موقت شرط برخلاف عقد دائم اینطوری هستش، در عقد دائم به معنی عقد دائم خونده میشه با شرایط خاص خودش، دختر به حال زن همسر شرعی پسر محسوب میشه و به حال روابط آزادی میتونن با هم داشته باشن، کسی هم نمیتونه جلوگیری بکنه. اما در عقد موقت اینجور نیست. در عقد موقت تا طرفین به توافق نرسن یا دختر اجازه نده، مرد حق هیچ نوع بهره برداری نداره، یعنی میتونن بگن که خب ما محرم میشیم بدون هیچ به اصطلاح تماس بدنی، فقط صرفا محرم میشن. همین که محرم بشن خب روابطشون با هم دیگه مشروع میشه، دیگه بخواد نگاهی به هم دیگه کنن میتونن نگاه بکنن، اون موقع نمیتونن نگاه محرمانه به هم دیگه بکنن، حرام هستش. ولی وقتی محرم میشن خب میتونن به هم دیگه نگاه بکنن، میتونن مثلا حالا تو فکر هم دیگه بیان، یه موقعی مثلا شاید هم مثلا یه موقعی دختر دلش خواست، پسر دلش خواست، یه موقعی مثلا دوست داشتن دستی به هم بدن مثلا، یه ارتباط آزاد اینجوری داشته باشن، یا مثلا پس دختر مثلا یه مقدار از نظر حجاب راحت تر باشه، خب دیگه محرمیت برقرار هستش و مشکلی پیش نمیاد تو این زمینه. خانواده های آگاه و متدین این رو رعایت میکنن، از همون اول بنا رو میذارن به حلال و نمیذارن حرام در حریم خانواده و این پیوند راه پیدا بکنه. خب محرم میشن با هم دیگه، احتیاجم هست به خصوص مثلا میخوام برن با هم آزمایش خون بدن، میخوام با هم مثلا برن کارهای محضر بکنن، میخوام برن مثلا کارهای خرید قبل از عقد رو انجام بدن، خب اینها به هر حال هستش دیگه. اینها چه بهتر که دختر بسه تو این ایام هم با هم محرم بشن، مثلا قرارشون از 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 20 روز دیگه عقد دائم بخونن. خب حالا این 1 ماه 2 ماه رو با هم یه محرمیتی بینشون برقرار بشه، حالا میتونه شرط بکنه مثلا قید بکنه، یا خود دختر یا پدر دختر قید بکنه که مثلا ارتباطی وجود نداشته باشه، فقط همین که این رفت و آمدی مثلا بخواد یه موقعی بر حسب ضرورت و نیاز بخواد رفت و آمدی باشه، این رفت و آمد به اصطلاح مشروع و حلال و جائز باشه. این در مورد عقد قبل از محرمیت قبل از عقد هستش. گفتم چیز لازمی هستش قبل از عقد این محرمیت برقرار بشه. گاهی وقتا هستش که به اصطلاح در همون مجلس شیرین خوردن و اینها دختر و پسر میتونن عقد دائمشون رو با اجازه به اصطلاح والدین عقد دائم هم اونجا بخونه، یعنی کسی باشه یا خودشون یا کسی براشون عقد دائم رو بخونه، بعد بخوان مراسم رسمی عقد رو انجام بدن. مثلا اینکه یک نفری بیاد فرض بفرمایید تو دفتر محضر وارد بکنه اینو، به حالت رسمی بهش بده، حالت به اصطلاح قانونی بهش بده، خب اون میتونه بعدن بشه. یعنی میشه همون موقعی هم که دختر پسر کار به اصطلاح دیدن و پسندیدن انجام شد و قرار بشه، همون موقع هم خطبه عقد دائم خوانده بشه، بعد مثلا یک مراسمی بگیرن و اون رو حالت به اصطلاح قانونی بهش بدن، و اگر هم نخواستن میتونن به صورت موقت این کار رو بکنن. بعد مثلا حالا یا کسی رو بیارن و یا خود همون کسی که به اصطلاح دفتردار هست میاد خطبه رو میکنه، همون موقع عقد دائم رو برقرار بکنه. معمولا دختر و پسر میگه معمولا در بین باز خانواده های متدین و مؤمنین رسم هست که افرادی رو با برجستگی های روحانی ویژه‌ای برای خواندن خطبه عقد انتخاب میکنن، و حالا اگر خود اون دفتردار فرد برجسته‌ای باشه از نظر روحانی و معنوی از اون استفاده بکنن، اگر نه که مثلا خدمت یکی از بزرگان میرن. زمان حضرت امام سلام الله علیه خوب خیلی از دختر و پسرهای حزب اللهی میرفتن خدمت حضرت امام، الان هم هستن عده میرن خدمت مقام معظم رهبری برای مثلا عقدشون، بعضی خدمت مراجع میرن، بعضی خدمت اساتید میرن، که اونها خوب تأثیر داره، نفس و روح خواننده خطبه واقعا تأثیر گذار هستش و مبارک میکنه، خیلی خوب هستش که از این جورها افراد استفاده بشه برای خواندن خطبه. بعد حالا دیگه اون خطبه ای که به صلاح حالا دفتردار میخونه اینها، اونجا نیت به صلاح عقد واقعی نمیکنن اونجا، چون میگن خطبه خوانده شده و بعد مثلا اونجا به حالت سوری پیدا میکنه دیگه اون خطبه، یا اصلا میگن خطبه نخونه، یه گواهی از اون کسی که این خطبه رو خونده میارن که این خطبه خونده شده دیگه، لیاسی نیست، فقط وارد دفتر مثلا ثبت میکنه. عقد موقت وقتی انجام میشه مهریه هم لازم داره، یعنی هر عقدی یک مهریه لازم داره. مهریه میتونه هم یک امر مادی باشه هم یک امر معنوی باشه، یعنی برای عقد موقت هم که مثلا این مدت برقرار میشه فقط یه ماه، دو ماه، دو ساعت، پنج ساعت، یه روز، یه خود مهریه جدایی در نظر گرفته میشه. معمولا مثلا یه مهریه خیلی سبک در نظر گرفته میشه، یه کتابی، یه لباسی، یه قرآنی یا مثلا یه سفری، چیزی تو این مایه ها در نظر گرفته میشه و بعد تا زمان عقد دائم. مطلب بعد تعهداتی هستش که زوجین به واسطه عقد به اصطلاح به عهده‌شون میاد. در عقد دائم من حالا این مسئله رو بخونم براتون از روی خود رساله، تعهداتی که به عهده یه طرف میاد بعضی تعهداتی هستش که از طریق قانون این تعهد به عهده دختر یا پسر میاد که در عقدنامه، متن عقدنامه نوشته شده. موقع عقد معمولا اون کسی عقدنامه رو میخواد دفتردار موظف هست شرعاً و قانوناً که چیکار بکنه، که بند بند عقدنامه رو برای دختر و پسر بخونه، اونها با آگاهی از این بند چیکار بکنند، امضا بکنند. مثلا ماده اولش این هستش که مثلا حالا اگر پسر بنابر دلائلی تصمیم به طلاق دختر گرفت، که اون یه موقع پسر دختر طلاق میتونه بده، اجازه داره شرعا طلاق بده، عقد اصلا به هم خورده است، باطل هستش، و یا اینکه زن خودش رفته تقاضای طلاق کرده یا زن کاری کرده که مستوجب طلاق شده، در غیر این موارد اینها نه. اما در غیر از این موارد که مرد مقصر هست و اگر اقدام به طلاق بکنه، نصف کل دارایی خودش رو که از زمان ازدواج تا مثلا 10 سال بعد از زندگی تهیه کرده، نصف دارایی خودش رو یا معادل اون رو باید مثلا به دختر بپردازه. اولین چیزی که مثلا دختر و پسر امضا میکنن. قبلا این تو اقنامه ها مثلا سالهای پیش نبوده. چند سال هستش که اینها مثلا اقنامه ها آمده. یه سلسله از به صلاح احکام و تعهدات هم که از نظر شرعی هستش، من براتون میخونم. زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود. یعنی مرد حق اطاعت داره تو این زمینه که میتونه بزنش اجازه بده از منزل خارج بشه یا خارج نشه. هیچ نیروی دیگری هم نمیتونه بسیار این حق رو از مرد سلب بکنه. این حق مسلم مرد هستش. و زن کلن در ترددهاش و رفت و آمدهاش مطیع امر مرد هستش. به مرد میتونه بگه فلان جا برو یا فلان جا نرو. از رفت و آمد به هر جایی که صلاح میدونه میتونه جلوگیری بکنه یا اجازه بده. مثلا اینا مسئله قانون شرعیش هستش دیگه، که به صلاح برای استحکام بنای خانواده است. و الا خب معمولا اینطوری هست بین زن و مرد که هم دیگر انتخاب میکنن، اونقدر اعتماد و صمیمیت برقرار هستش که هیچ وقت مرد مثلا مانع نمیشه زنش از اینکه موقعی صلاح بدونه از جای خارج بشه، از منزل خارج بشه به جایی بره، مثلا مانع ممانعت به عمل بیاره. این رو گذاشتن برای اینکه یک موقعهایی که بیرون رفتن زن مقصده داره و زن میخواد لجبازی بکنه یا متوجه نیست، آگاه نیست، مرد بتونه از این حقش برای حفظ مصالح خانوادگی استفاده بکنه. جایی هست که صلاح نیست، فساد داره، برای مصالح خانواده مضر هستش، مرد میتونه از این حقش استفاده کنه که جلوی مفسده رو بگیره. و الا این حق برای اذیت کردن نیست. بعضی از مردها هستن که واقعا عقده‌ای عمل میکنن و اذیت میکنن زن رو به واسطه این حقی که دارن. و باید خود را، یعنی زن باید خود را برای هر لذتی که او میخواهد، یعنی شوهرش، تسلیم نماید. یعنی حق تمتع جنسی، تمکین جنسی. یعنی زن نمیتونه از به اصطلاح همبستر شدن با شوهرش خودداری بکنه، نباید خودداری بکنه، مگر اون ایامی که به اصطلاح در عادت ماهانه هست و حرام هست شرعا نزدیکی با زن. البته نزدیکی و به معنای دخول به اصطلاح آمیزشی که همراه با دخول هست، ولی لذت های دیگه اشکالی نداره. حق نداره زن به هر حال این تو این مورد اختیاری نداره از خودش زن. یعنی باید تسلیم محض همسرش باشه، به طوری که اگر به اصطلاح این بخواد تو این مسئله تفره بره و تمکین نکنه، حقوقی که به گردن مرد داره از عهده مردی میشه ساقط میشه. زمین که گناه شرعی هم خوب داره. و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. عذر شرعی مثلا مثل چی؟ مثل همین عادت ماهانه‌ای که هستش، یا مثلا کسی بیماری که پزشک ممنوع بکنه. و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیه غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگری که در کتب ذکر شده، به حال مطابق شؤون ها، مطابق شؤون زمانی خانواده دختر یا دختر، بر شوهر واجب است. یعنی از این طرف مرد این زن مرد این حق رو داره. وقتی زن این راه رعایت بکنه، مرد موظف است شرعا تهیه مسکن بکنه، تهیه لباس بکنه، تهیه غذا بکنه متناسب با شؤون دختر. و اگر تهیه نکند، چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است، باید بده. اگر زن در کارهایی که در مسئله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند، گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد، ولی مهر او از بین نمی‌رود. مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند. یعنی دو تا از حق بیشتر مرد گردن زن نداره که در بحث حقوق می‌گیم. یکی این که به اصطلاح حق اطاعت داره که بدون اجازه شوهر از منزل خارج نشه، این طرف اون طرف نداره. یکی هم مسئله تمکین جنسی. حق دیگری در کار نیستش. بقیه حقوق اگر به صلاح مطرح میشه حقوق مستحب هستش، مثلا کار در منزل خوب مهرداری کردن، مثلا نگه داشتن بچه، نظافت منزل، نگه نظافت بچه، نمیدونم غذا درست کردن، کار منزل کلن، اینها رو شرعاً به عهده زن نیست. زن ها معمولا اینها رو به عنوان یک وظیفه اخلاقی انجام میدن، ولی مرد طلبی حقی نداره که بخواد از زن اینها رو بخواد. این کلیاتش بود. باز مسئله دیگری هست، مثلا در مورد سفر کردن، در مسئله اصفهان خدمتتون که عدم رعایت مرد، که مرد اگر رعایت نکنه زن میتونه چیکار بکنه، و مسئله دیگری هستش که به اصطلاح در رساله آمده. شوهر نمیتواند بیش از 4 ماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند. مرد نمیتواند زن دائمی خود را به طوری ترک کند که نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بی شوهر. و مسائل دیگه که حالا شما باید در رساله مراجعه کنید بخونید، اینا فقط جهت آشنایی بعضی از مسائل لازم و ضروری است، جهت آشنایی شما با این مسئله تعهداتی که به عهده طرفین هستش. پس هم مشخص شد مرد چه وظایفی داره، هم مشخص شد که زن چه وظایفی داره، که در بحث حقوق من اون رو مفصل خدمتتون عرض خواهم کرد. مطلب بعد شرایط ضمن عقد هستش. دختر و پسر میتونن به اصطلاح شرایطی رو در ضمن عقد بیارن. این بعضی از شرایط ها میتونن در پیش از عقد کنن، شرایط پیش از عقد یا شرایط ضمن عقد، یا در همون موقع دارن خطبه عقد رو میخونن این شرایط رو ذکر کنن بعد خطبه رو بخونن، یا قبل از عقد ما هم این شرایط رو بسیارن که رعایت باید بکنن. شرایط هم دو جور هست. بعضی از شرایط هست شرایط صحیحی نیست، بعضی از شرایط هست شرایط صحیحی هستش. و شرایط شرطی که صحیح نیست شرطی است که با شرع و عقل سازگاری نداره. شرع این چه مسائل رو نمیپسه. مثلا زن بیاد بگه که من به شرطی با تو ازدواج کنم که مثلا اگه جنگ شد جبهه نری، مثلا خدمت سربازی نری، نمیدونم مسائل اینطوری شرایطی بذاره که باطل باشه از نظر عقل و شرع و قانون مملکت. شرایط صحیح نه، مثلا دختر میتونه شرط بکنه که من ازدواج میکنم با شما به شرطی که دائم تو تهران زندگی بکنی، شهرستان مثلا نره، اینجوری شرط کنه. من به شرطی با شما ازدواج میکنم که اجازه بدید من درسم رو بخونم، حق تحصیل دائم برای خودم داشته باشم. با شرطی ازدواج میکنم که به اصطلاح حق کار کردن در خارج از منزل رو داشته باشم، انتخاب شغل بکنم و شغلی که مناسب میدونم خودم، مثلا معلم بشم، دانشجو بشم، دکتر بشم، مهندس بشم، هنرمند بشم، کاری که میخواد بکنه میتونه شرط بکنه. حالا مرد میتونه بپذیره میتونه نپذیره این شرط، ولی شرط کردن هست در ضمن عقد، میشه یه سری شرایط رو انجام داد. بعضی از شرایط هم عرض کردم خدمتون که قانون گذاشته، شاید در شرع ما این نباشه ولی خب قانون الان صلاح میدونه، قانون مملکت باید هم رعایت بشه. مثلا اینکه در شرع نیست اگر کسی خواست زن دوم بگیره از زنش اجازه بگیره، ولی الان در قانون هستش که شما اگر خواست زن دوم بگیری باید حتما از زن اول اجازه بگیری، یعنی زن اول باید بیاد محضر اجازه بده که من راضی هستم شوهرم همسر دومی رو اختیار بکنه. این هم در مورد شرایط ضمن عقد. که خب بعد اگر این شرایط ذکر بشه، اون کسی که دفتردار هست در یه قسمتی در عقدنامه هست که نوشته سایر شروط، جاش خالی هستش. بعد از یه شرایطی در عقدنامه ذکر شده، مثلا زن کجاها میتونه خودش رو طلاق بده، اونجا ذکر شده که باید هر دو نفر امضا میکنن، بند به بندش رو امضا میکنن. بعد یه سری نوشته یه قسمتی داره سایر شروط، اونجا مثلا مرد چند تا شرط مرد میخواد بذاره، چند تا شرطی که عقل قبول میکنه شرع هم قبول میکنه. خب مرد این شرایط رو میشه. بعد عرض کنم خدمتتون که یا دختر چند تا شرایط داره میگذاره، این شرایط اونجا درج میشه، طرفین امضا میکنن و از اون بعد به صورت رعایت اون شرایط واجب و لازم هستش شرعا و قانونا. مطلب بعد در مورد، خب حالا این به اصطلاح شرایط ضمن عقد هم انجام شد، بعد خطبه خوانده میشه. بعد از این خطبه خوانده شد به صورت دیگه دختر پسر به هم دیگه محرم میشه. یک مسئله در مورد خرید عقد هستش که به اصطلاح باید سعی بشه که فشار نیاد معمولا به طرفین و خود اینم یک مشکلات اخلاقی درست میکنه. خانواده هایی که رشد فکری دارن، آگاهی دارن، سعی میکنن که این رو به حد اقل بگیرن. مثلا لباسی، یه موقع لوازم مثلا عقدی، چیزی تو همین مقدار بگیرن. یه موقع مقدار متعارفی از زینت‌آلات مثلا برای دختر میدن، طلای چیزی. بعضی از خانواده‌ها که حتی این رو هم میبینن مشکل هست، خب سخت نمیگیرن به داماد، چون اینها شرعا واجب نیست. یه سری به صورت امور مستحب هستش و مرسوم هستش که این انجام میشه. و همین سختی های این چنینی هستش که به صلاح باعث میشه خیلی از افراد هم به ازدواج ندن. حالا خیلی خانواده اینها رو رعایت میکنن و هیچ فشاری، مثلا من زیاد رفتم خواستگاری برای مثلا دوستان یا شاگردای خودم، برای خودم یه بار بیشتر نرفتم، یعنی اونم همون اولین بار که رفتیم شد دیگه، به دومین بار نکشید. ولی خب برای دوستان بودم، یا مثلا بعضی از شاگردای من که از خانم ها براش می‌خواستگار آمده، دیدم که مثلا پدر دختر خیلی راحت سهل گرفته و راحت مثلا به پسر گفته که من اصلا راضی نیستم که تو به خودت فشاری بیاری، به سختی بیفتی، و حتی راضی نیستم که مثلا از ناحیه ما مثلا جشنی مراسمی چیزی اگر میخواد بیه، ما همچین شرطی با شما نمیکنیم که شما بخواید جشن اون خرج جشنتون و عروسیتون رو که میخواید مثلا به اصطلاح پول هنگفتی رو مصرف بکنید یا پول زیادی رو مصرف بکنید، اینو میتونید بزنید به زخم زندگیتون و لوازم خونه برای خودتون بخرید. خیلی سهل میگیرن و اینها نشانه از رشد به اصطلاح شیعی و اسلامیه این خانواده هستش که اسیر این به اصطلاح چیزهایی که مرسوم هست و خیلی براش یک اهمیت حیاتی قائل هستن که اگر اینها نباشه انگار که ازدواج صورت نگرفته و بسید یک عقده روانی خیلی ناجوری در بعضی از خانواده ها بعضی وقتا بروز میکنه، اسیر اینها نیستن. بعضی خانواده ها نه، خب متاسفانه سنگین میگیرن و پوست میکنن، خلاصه از پسر رو مثلا پسر رو خلاصه به روغن سوزه میندازن، پسر رو خانواده پسر رو که مثلا این خرجه رو باید بکنن. بعد هم خب پسر ها مثلا میگن که حالا که اینا مثلا حالا به ما سخت گرفتن، ما هم مثلا سخت میگیریم. خب اونا مثلا مرسوم از یه حلقه چیزی برای پسر بخرن. پسر گاهی وقتا شده که از نظر تدین میدونه مثلا انگشتر طلا حرام هستش و نباید به صلا دست بکنه، و طلای غیر طلای سفید، طلای سفید یا پلاتین اشکال نداره. بعد مثلا میره یه حلقه خیلی سنگین میخره، میگه خب ما که دست نمی کنیم، حالا اینو میخریم، اقلا یه چیزی مویی هم اخیرس بکنی غنیمته. حالا اینا که ما رو انقدر اذیت کردن، ما هم اینا رو مثلا اذیت بکنیم، اقلا انتقام این فشارهایی که ما آوردن بگیریم. بعضی وقتا هستش که نه، خب غالب وقتا تفاهم هست بین خانواده دختر و پسر، خانواده پسر دختر سهل میگیره، خانواده دختر، خانواده پسر هم اصلا تو این فکر نیستش و به کمترین چیزی قانع هستن. من دوستانی رو دیدم که مثلا همون در حد یک انگشتر عقیق مثلا کفایت کرده، مثلا حلقه نامزدیش یه انگشتر مثلا عقیق برای استحباب و تبرک و این چیزا، یا اگر هم مثلا حالا طلای سفیدی مثلا که حالا اشکار نداره شن، یه چیز ساده به هر حال هیچ وقت اینجور روحیه ها نبوده و خیلی هم زشت است که از اول زندگی همچین روحیاتی بین خانواده ها حاکم باشه. به هر حال تا میشه باید این مسئله خرید عقد رو ساده گرفت و تکلف دچار سختی و تکلف نیفتیم. چقدر خوب استش که خانواده ها دچار مسائل موهوم و خیالی توی این زمینه ها نباشه. گاهی وقتا خود پسر اینجوری هستن، خود اگه مثلا خانم دخترم نباشه خود پسر اینجوری هستش که فکر میکنه این یه شرافتی هستش، حتما باید مثلا یه خرج هنگفتی توی مسئله بشه، پوزی بدن، یه تظاهراتی بکنن، یه چیزی که اصلا بعضی وقتا هستش، اصلا رسم هست، جاهایی هست الان رسمه که مثلا قبل از عقد خرید عقد رو میان چیکار میکنن؟ میان نشون میدن مثلا که چه چیزایی خریده مثلا این پسر دختر برای دختره مثلا، اینا مثلا به همدیگه نشون میدن. بعضی از خانواده ها رسم از قدیم یادم هستش، رسم بود که جهیزیه رو هم مثلا نشون میدن، مثلا یه روز رو قبل از جهیزیه ببرن پخش میکردن توی خانواده، مثلا تو اتاق جایی همسایه ها بیان ببینن که مثلا این چقدر جهیزیه این مثلا خانواده برای دخترشون دادن، که منشأ خیلی از مشکلات روحی و روانی هستش این مسئله. بعضی از خانواده‌ها که خب به شناخت ندارن برای محکم کاری مثلا سیاه میگیرن، یعنی یه لیست خیلی بلند بالای می‌نویسن که مثلا ما این چیزها رو دادیم به پسر همون موقعی که مثلا شب عروسی یا قبل از عروسی که انتقال میدن جهیزیه رو به منزل پسر، یه امضا می‌گیرن به پسر که مثلا یه موقع خدا نکرده اختلافی چیزی شد بتونن اینها رو پس بگیرن. بعد هست این مسائل هستش و حال نباید گرفتار این آداب رسوم خرافاتی و باطل شد و باید ببینیم که خدا چی راضی هستش و به ساده ترین وقت این مسئله برگزار بشه. چشم هم چشمی نکنن، یکی مثلا اونقدر خرید منم باید اونقدر بکنم. بعضی خود آقایون مشکل دارن، حالا ما باید به خانم ها بیشتر این توصیه رو بکنیم، ولی خب بعضی آقایون خودشون مشکل دارن، یعنی برای سخت مثلا بهش بیچار ازدواج نمیکنه، میگه آقا مثلا هر گرونه نمیرسیم، مثلا باید به سلام پول باشه، امکانات باشه بتونیم ازدواج کنیم. بعد مثلا وقتی میره منظورش رو میخوام بفهمیم که مثلا چی هستش، میره وقتی میره خرید میکنه میبینه که منظور یه خرید خیلی هنگفت هستش. یه آقای آمده بود گریه ناله اینجا مادرش اومد، نمیدونم خودش اومد چند بار اینجا، من میخوام عقد کنم، زن بگیرم، پول ندارم، گرفتارم اینا. ما هم هی از این اون کمک جمع کردیم، یه 30,000 تومان پول به این دادیم، گفتیم خب واسلا دیگه این 30,000 تومان راحت میشه مجلس عقد رو بپاکه. حالا چطور چیکار کردی؟ دو دوست فیلم برده به فیلم برده بکنم عروسیمش مثلا، یعنی این گریوزاریش برای این بوده که مثلا حالا فیلم بردار نیست، این روزه ضروره ده. مثلا یه چیز ضروری و حیاتی میدونه، انگار که مثلا فاجعه است که اگه مراسم فرض بفرمایید عروسی و عقد اینا فیلم برداری نشه. یعنی اینجوری مثلا وقتی میگن نداریم منظورشون اینجوری هستش، یا مثلا وقتی میگن سخت مشکلات سخته، مثلا دیده که رفیقش فرض بفرمایید برای مثلا زنش موقع خرید عقد اینقدر خرید کرد، یا داداشش اونقدر خرید کرده، میگه خب خیلی بر من افت داره، من بخوام اینجوری خرید نکنم مشکل درست میشه. بعض وقتا روحیه مربوط به روحیه دخترها هستش که پسرها رو به تکلف نزه، و بعض وقتا هم مربوط به خود آقایون هستش که اینجوری فکر میکنن و سخت میگیرن خودشون به خودشون، و خب این خیلی بد هستش چون پسرهای دیگه هم میبینن مشکلات درست میشه براشون، و همین کارها بوده که یواش یواش اینها رو به صورت یک امر واجب و لازم در بوده در جامعه، به صورت یک عادت واجب، یک امر، یک رسم واجب که حتما باید این مسائل بشه. طوری هستش که کمتر خانواده میشه فکر بکنی که با این چیزا نیست، این چیز اصلا لازم نیست باشه. واقعا اسلام برای ازدواج دختر و پسر اصلا این شرط نذاشته، این سختگیری ها نبوده که نیست، اعتبار رو نداره. همین سختگیری ها باعث شده که این مسئله ازدواج به صورت یک امر مخوف و ترسناکی برای هم خانواده دختر و هم خانواده پسر در بیاد. از اون طرف مثلا انتظار در مورد جهیزیه که مثلا هستش، محاسبه هایی که هم دیگر رو میکنند. در مورد مراسم عقد، در مورد مراسم عقد هم همینطور از خانم خدمتون که لازم هستش که مراسم عقد رو غیر از عروسی هستش دارم عرض میکنم و مراسم خود عقد رو دارم عرض میکنم، معمولا قرارهای مختلفی بین دختر و پسر گذاشته میشه. مثلا بعد از اینکه مراسم خواستگاری تمام میشه به توافق میرسن، قرار میذارن مثلا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، ده روز دیگه، یه هفته دیگه عقد و عروسی با هم باشه. هم عقد و هم عروسی با هم هست. مثلا بعد از ظهر آقای میاد خطبه میخونه، شبم دختر به سلامتی میره خانه شوهرش. این مراسم با هم هستش اینجا. بعضی وقتا نه، مثلا فاصله میندازن یک ماه، دو ماه، سه ماه، چند سال حتی بعضی وقتا ممکن است بین عقد و عروسی فاصله بیندازن. و اینجور موارد با چند جور هستش. یه مراسم عقد میگیرن که یه مراسمی هست خودش با دعوت ویژه و پذیرایی ویژه و یه مراسم مفصلی گرفته میشه. عروسی هم که باز یه مراسم مفصل دیگری گرفته میشه. معمولا عقد رو به صرف شیرینی و شربت هستش و عروسی رو مثلا یک ولیمه و شامی هم داده میشه و به اصطلاح مستحب هستش. گاهی وقتا نه، طبق قرار میذارن که مثلا فرض بفرمایید عقد رو مفصل بگیرن ولی عروسی مثلا هیچ مفصل نباشه. همون یه زمانی مثلا همون دو تا خانواده‌ای که خودشون هستن یه جشن به اصطلاح خانوادگی مختصری بگیرن و دختر مثلا بره خانه شوهرش. یا بعضی از دختر و پسرها قرار میذارن که مثلا عروسیشون رو در یک جای مقدسی انجام میدن. فرض بفرمایید عقد میکنن در این مراسمی، برای عروسی مثلا میرن امام رضا علیه السلام، یا مثلا بعضی ها که وضع مادیشون خیلی بهتر هستش مثلا مکه، یه به صورت سفرهای اینجوری در نظر میگیرن. عرض کنم خدمتتون که گاهی وقتا خب نه، به صورت عقد رو خیلی مختصر میگیرن، همون فقط میرن محضر یا یک کسی میرن خونه انجام میشه. برای عروسی به صورت مراسم مفصلی در نظر گرفته میشه. به هر حال اگر مراسم فاصله هست بین عقد و عروسی، در مراسم عروسی بحث دیگری ما داریم. ولی دو تا مطلب رو باید جمع کنیم اونجایی که مراسم ما میگیریم. در مورد عروسی من حالا در شب عروسی توضیح خواهم داد، یعنی در مورد مراسم شب عروسی که اگر مراسم گرفته بشه چطور باید باشه. به هر حال باید حرمت دختر، احترام دختر رعایت بشه، مراسم سعی بشه با شکوه برگزار بشه. اما خیلی وقتا با شکوه برگزار کردن و خیلی وقتا افراد ببینید با تجمل و ولخرجی و زرق و برق برگزار کردن میگیرن، این فرق داره. یعنی باید توی مراسم عروسی یا مراسم عقد حرمت دختر رعایت بشه، مراسم خیلی مثلا خوب و با احترام برگزار بشه و تجلیل خوبی از دختر بشه که به حال لذت ببره از اینکه زندگی جدیدی داره شروع میکنه. اما این تجلیل خیلی وقتا به معنای ولخرجی و تجملات و خود رو به تکلف انداختن، چقدر قرض گرفتن و مثلا تا یه مراسم رو برگزار کردن شده، این منظور نیستش که حالا من در بحث شب عروسی توضیح میدم. به حال ضمن این که لازم هستش که حرمت دختر رعایت بشه و احترام داشته بشه، پسرهایی که میتونن وضع مالیشون خوب هستش، خب یه موقعی هستش که مراسم رو یه مقدار گرمتر میگیرن، یه مقدار باشه اونه بیشتری مثلا یه مقدار مفصلتر میگیرن، این رو به احترام دختر انجام بدن خوبی نداره. اما به اسراف و به نمیدونم ولخرجی و به مسائل اینجوری نباید بیفتن. این یک مسئله که مراسم عقد باید ساده برقرار بشه تا میتونه ساده برقرار بشه. این دارم در صورت میگم که ما یه مراسم جشن عروسی هم در پیش داریم و تکلف زیاد درش نباشه. مثلا گرفتاری های آداب و رسوم خرافی بعضی وقتا دارن افراد، سعی بشه که اینها دخالت نکنه، چشم و همچشمی نباشه در مراسم. سختگیری هم نشه، نه خیلی سختگیری بشه که مثلا حالا برای 2 کیلو میوه و 4 کیلو شیرینی مثلا دعواشون بشه خانواده ها، برای مثلا اینکه یه حلقه فیلم بخریم یا 2 حلقه فیلم بخریم مثلا بخوام عکس بندازیم، به صورت دعواشون بشه، از اون هم ولخرجی نشه. و مطلب خیلی مهم در هر دو جشن، چه جشن عقد چه جشن عروسی، هستش که پسر و دختر از همون اول باید خودشون مراقبت بکنن که مراسمشون با گناه شروع نشه. مثلا موقعی حلقه میخوان دست دختر بکنن، یه موقعی به نام پسر هم خیلی هستن متدین هم هستن، من دیدم بچه های متدین هستن یا بعضی وقتا خانواده شهید هستن یا مثلا بچه حزب اللهی هست، اما اون لحظه نمیتونه به حواسش غلبه کنه یا ناآگاهی هست یا نمیتونه به حواسش غلبه کنه، از این ناآگاهی خانواده هم استفاده میکنه. مثلا میگه که بفرمایید این حلقه دست عروس خانم بکنید، چه عروسی هنوز که به اصطلاح محرمیتی برقرار نشده که مثلا حالا بیاد و به هر حال تم میدن به این کار که درست نیستش. مسئله حجاب رو باید خود دختر و پسر رعایت بکنن، به فامیل تذکر بدن، مراقبت لازم داره از ناحیه به اصطلاح خانواده ها، به خصوص خود داماد هستش که عروس هستش که میتونن خیلی نقشش تعیین کننده تو این زمینه داشته باشن که به دیگران تذکر بدن، خودشون مراقبت بکنن که به اصطلاح مراسم حالا جشن هستش، رفع القلم نیست که حالا دیگه نام اعمال کسی ننویسه، نام اعمال ملائکه اون روز بیکار باشن بگن که حالا نه، اون روز هم ملائکه می نویسن نام اعمال خدا هم همون روز ناظر است. مسائل شرعی همیشه یه شبه و یه روزه و حالا یه شب که هزار شب نمیشه، از این حرفای مزخرف و شیطانی زیاد زده میشه که خب از اول برکت ازدواج رو به هم میزنه، خراب میکنه، با نامبارکی و با غضب و خشم خدا و با معصیت خدا شروع میکنه. خب این درست نیستش، باید مراقبت بشه در رفت و آمدها. خانواده ها باید خیلی رعایت بکنن، اینها باید توجیه بکنید. بعضی از خانواده توجیه هستن، بعضی از خانواده توجیه نیستن. مثلا چهار تا زن فهمیده رو تو فامیل تذکر بهشون بدادم که مثلا پسرها رفت آمد نکنن. بعضی وقتا میبینی پسر 10 ساله 12 ساله بعضی وقتا 15 ساله به هوای که میگن بچه است، مثلا این میاد میره تو مجلس زنها، زنها آرایش کردن، سرشون باز هستش، بدنشون معلوم هست، گاهی وقتا مراسم جشن دارن زنها برای خودشون، مثلا میبینه که مثلا این پسرم رفته اونجا. خب این حرام هستش، اصلا خیلی کار بدی هستش. پسر ممیز، بچه ممیز اصلا نباید راه پیدا بکنه، یعنی بچه که خوبه باید تشخیص میده راه پیدا کنه تو مجلس زنانه. خیلی وقتا اینجور جا اصلا مراقبت تو این زمین ها صورت نمیگیره و پسرها هم خب سوء استفاده میکنند و شیطونی میکنند و مثلا میرن. باید یک کسی باشه، مثلا یه زن با هیبتی باشه اونجا که حساب ببرن ازش، نگذاره بیان. پسرها آمدن یا به خانم ها تذکر بدن که مثلا این بچه هاتون نیام. خود جدیت دختر و پسر خیلی اهمیت داره که به صلاح این مراسم پاک برگزار بشه. حالا من در شب جشن شب عروسی هم توضیح خواهم داد تو این زمینه. اصلا فرض بفرمایید موسیقی حرام وارد نشه، آلات موسیقی حرام وارد نشه، نمیدونم بعضی وقتا نوار ترانه میگذارن که مثلا یه زن داره میخونه یا ترانه های مبتذلی هستش که مناسب با مجالس فسق و فجور هست، نباید باشه اینها. اینا برکت رو، مبارکی رو و نظر الهی رو، نظر رحمت الهی رو بر میداره از اون مراسم و تبدیل میشه به صلاح معصیت خدا، درست نیستش. این هم در مورد رعایت پاکیزگی معنوی مراسم عقد. انشاءالله جلسه بعد در خدمتون هستیم با بحث در مورد فایده فاصله بین عقد و عروسی. خب عرض کردیم که زمان مشخصی بین عقد و عروسی نمیشه برقرار کرد، بسته به سلیقه ها، بسته به گرفتاری ها، مشغله ها، وضعیت خاص دختر و پسر یا خانواده ها فرق میکنه این قضیه. ولی آیا بهتر هست که بین عقد و عروسی فاصله باشه یا نباشه؟ بهتر هست واقعا باشه، به دلایلی که انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم که چرا بهتر از یه حداقل زمانی این فاصله باشه بین عقد و عروسی، که اون برکات و اون اثراتی رو که ما میخواییم بتونیم ازش بگیریم. یعنی واقعا فایده هایی داره دوران عقد، فاصله بین عقد و عروسی، و انسان بهره برداری هایی میتونه ازش بکنه که دیگه بعد از عروسی کمتر این مسئله براش، این امکانات براش پیش میاد. و دوران اگر دختر پسر فهمیده ای باشند و رشد فکری و معنوی خوبی داشته باشن، میتونن بهترین نتایج و اثرات رو از دوران عقدشون برای زندگی آیندهشون برداشت بکنن و تخم بسیاری از نیکی ها، خوبی ها و رفاه و آسایش و لذت و بهجت و سرور رو برای آینده خودشون بکنن در دوران فاصله بین عقد و عروسی که من انشاءالله جلسه بعد توضیح خواهم داد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مورد سوالات رو من جواب بدم. در مورد اطاعت زن از شوهر، هنگامی که بین اوامر شوهر و پدر و مادر زن تعارض پیش بیاید، زن باید کدام مورد رو اطاعت کند؟ فقط شوهر و به اصطلاح موظف نیست دستور مادرش را پدرش رو رعایت بکنه. حق ولایت و اطاعت پدر و مادر بعد از اینکه خطبه عقد خونده شد کاملا منتقل میشه به شوهر و دیگه از اون بعد پدر و مادر ولایتی ندارن. نه احترام نداشته باشن، احترام و محبت و نیکی تا دختر میتونه باید انجام بده، ولی اون چیزهایی که مربوط به شوهر هست، مثلا دختر اگه خودش درآمد شخصی داشته باشه، شوهر حق نداره در مورد درآمد شخصی خود دختر یا زنش حق تصرف نداره. زن میتونه هر چی دلش بخواد بخره. مثلا زن مهریهشو گرفته، دوست داره مهریهشو مثلا هر کاری که میخواد بکنه. مرد حق نداره بگه مثلا این مهریه‌تو باید حتما فرض بفرمایید این چیزو بخرید. نه، دوست داره زن همش رو بده به پدرش، همش رو بده به برادرش، همش رو بده به مادرش، کمک بکنه. هیچ کس حق نداره به زن بگه، چون در قرآن داریم که مردها اون چه کسب میکنن برای خودشون هست، زنها هم اون چه کسب میکنن برای خودشون هست. مرد حق تو این زمین نداره. یا اینکه مثلا زن درآمد داره، بحث مهریه نیست، درآمد داره، میتونه درآمدش رو هر راهی دلش بخواد خرج بکنه. اونجا میتونه به پدر مادرش کمک بکنه یا به هر کسی دیگه‌ای که بخواد. ولی فرض بفرمایید تعارض به قول این برادرمون اینجا پیش میاد بین اطاعت شوهر و پدر مادر، تو اینجا موارد دختر فقط باید طرف شوهرش رو بگیره و اطاعت امر شوهرش رو بکنه. مرد فهمیده و آگاه کسی هستش که همیشه خودش رو سعی میکنه بین دختر و پدر مادرش قرار نده. همون که دختر فهمیده اینطوری هست، دختر فهمیده هیچ وقت خواسته های خودش رو یک حجابی بین شوهرش و پدر مادر شوهرش قرار نمیده. یعنی مرد میبینه که خانومش الان میتونه بره کمک والدینش بکنه، بعد جنسی نکنه که مثلا حالا تو مثلا میخوای پاشی بری خونه چیکار اونجا. خب با به حال یه احساس پدری مادری، یه احساس بین به حال این 10 سال 18 سال 20 سال 20 و چند سال دختر این خانواده بوده، حالا پدر مادر پیر هستن نیاز دارن، چه اشکال داره شما اجازه بدید مثلا بره حالا فرض بفرمایید به مادرش یا پدرش کمک بکنه، یا مثلا به برادرش کمک بکنه، یا به خواهرش اگر مفسده ای نداشته باشه کمک بکنه، چه اشکال داره؟ نباید بدجنسی کرد توی این زمینه و باید به اصطلاح این اجازه ها رو داد که روابط عاطفی گرم بمونه. و انصافا هم اگر کسی اینو رعایت بکنه برکات زیادی نصیب زندگیش میشه و لذت زیادی از زندگیش خواهد بود. نباید به حال آقایان تا میتونن مساعدت باید بکنن، نباید به حال مانع تراشی بکنن و بهانه گیری بکنن تو این زمینه، مگر اینکه خلاف مصلحت زندگی خودشون باشه و مصلحت هم عقل تشخیص میده نه نفس ما. یعنی باید دقت کنیم که الکی نگیم ما به مصلحت نیستش، واقعا اینطور باشه که مصلحت نباشه که اجازه نده. در مورد اطاعت زن از شوهر، آیا نمیشود گفت که غذا پختن و کارهای دیگر زن را نیز جزء کارهای حساب کرد زن مطلقا باید اطاعت کند؟ نه، خداوند همچین اجازه ای نداده، در شرع هم همچین چیزی نیامده. جزء وظایف اخلاقی زن هست، به زن توصیه شده که این کارها رو بکنه و براش اجر عظیمی در نظر گرفته شده، ولی واجب شرعی نیستش. معمولا زنها اینو به عنوان یک واجب اخلاقی انجام میده. آیا عمل لواط با همسر جایز است یا خیر؟ ببینید لواط نمیگن دیگه، لواط به اصطلاح دوتا مرد رو که با هم آمیزش بکنن بهش میگن لواط، دوتا زن هم که با هم نزدیکی بکنن بهش میگن مصاحبه، ولی آمیزش از پشت رو هست، یعنی در واقع در فرج زن نه. آمیزش از پشت با زن کراهت شدید داره، حرام نیست ولی کراهت فوق‌العاده شدیدی داره، در حد حرمت هستش و به اصطلاح بهتر هست که این کار صورت نگیره. این که میگویند صیغه محرمیت بین دختر و پسر خوانده شود سپس عقد و عروسی، آیا چنین صیغه غیر از صیغه عقد است یا همان است؟ اینو دقت کن، سوال خیلی خوبی کردم. غیر از اون هست و واجب هستش حتما موعدش سر بیاد. دقت بکنید، یعنی وقتی صیغه مثلا 14 روز مثلا دو هفته صیغه محرم شدن دختر و پسر، که تو این دو هفته روابطشون آزاد باشه بعد میخوان روز 14 هم صیغه عقد رو بخونن. حالا مثلا 14 روز شده 13 روز. روز 13 هم میخوان عقد کنن. گفتن حالا 13 روزه، روندش کردن، کردنش دو هفته. برای اینکه توی قرارداد راحت باشه. هنوز دختر تو عقد موقت شوهر هست، بخوای عقد دوامش بکنی مشکل درست میکنه. اینو حد دقت بکنید. یعنی مرد باید حتما قبل از اینکه عقد رو بکنه دختر بهش چی باشه؟ نامحرم باشه. یعنی بگه که خب حالا مثلا ما قرار بود 20 روزه با هم محرم باشیم، حالا یه هفته میخوام عقد بکنیم. 14 روز هنوز محرمیت مونده. پسر باید همون موقع نیت بکنه که این 14 روز چیکار کرده؟ زن بخشیده و از اون بعد به صلاح باطل بشه و خطبه جدید بخونه. خیلی از فقها اشکال کردن تو این زمینه که اگر مثلا دختر و پسر با هم محرم باشن، خطبه عقد دائم نباید رو عقد موقت خوانده بشه. این رو باید توجه پیش بشه. بله، نیت مرد کافی است. مرد نیت میکنه و میبخشه بزن، بعد نامحرم میشه، مجددا خطبه خوانده میشه، خطبه دائم خوانده میشه. این توجه بهش بشه. اونم باید سوال بشه که اگر فراموش شد و یه زمانی مثلا اومد یه همچین چیزی شد، این چه اشکالی داره؟ من حکم شرعی این مسئله رو نمیدونم. یعنی میدونستم، فراموش کردم اینو که نمیدونم الان. قبلا هم یادم از خیلی وقت پیش سوال کردم، ولی الان تو ذهنم نیست این مسئله رو متاسفانه. بله، منظور چی از امکانات؟ اون دیگه بسته به نظر طرفین است. ولی در صیغه عقد دائم اینجور نیستش. در صیغه عقد دائم یه نکته هست، من حالا سوال کردید بد نیست بهتون بگم. در صیغه عقد موقت مثلا یه دختر پسر با هم محرم میشن، وقتی محرم شدن حدود روابط بسته به نظر طرفین هستش و بیشتر بسته به نظر دختر هستش. یه دختر میتونه بگه که من محرم میشم با تو، اما به شرطی که مثلا نزدیکم نشی، دست بهم نزنیم، روابط و چیز نداشته باشیم. همین، فقط صرفا محرمیت هستش، همین. ولی به صورت هیچ رابطه دیگه اگر بخواد مرد اقدام بکنه حرام هستش، من که دختر راضی باشه، طرف راضی باشه. در صیغه به اصطلاح عقد دائم اینجور نیستش. در صیغه عقد دائم مسئله شو بخونم، مسئله رسالت 2420، مسئله 2420. اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهریه مدتی معین نکرده باشن، چون معمولا مدت معین نمی کنن دیگه، یه هر وقت پسر داشت بده واجب هم هست پسر بده، اگر بمیرن باید از اموالش بدن، این رو واجب است دیگه. اگر مدتی معین نکرده باشن، زن می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کنه. یعنی عقد دائم کردن، عقد دائم کردن، دختر میگه تا مهرمو ندی من نمیام تو رخت خواب مثلا. مرد میتونه، مردی حق نداره به اصطلاح تا مهر رو نده. باید مثلا اگه 200 تا سکه است اول بپردازه، بعد مثلا این کار بکنه. خب حالا پیش از گرفتن مهر از نزدیک کردن شوهر جلوگیری کنه. چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد یا نداشته باشد، خیلی مصیبت آدم به چراغ قرمز اینجوری برخورد بکنه. ولی اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با اون نزدیکی کرد، نزدیکی کند، دیگر نمیتواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری کند. یک بار که اجازه داد، اگر به سال شوهر آمیزش کرد، دیگه نمیتونه بگه که حالا مهرمو ندید، دیگه نمیتونه. مرد هر وقت داشت باید بده، موظف به پردازه، اما زن دیگه نمیتونه به سر خودداری کنه از این قضیه. این نکته در مورد عقد دائم دقت فرمودید برادر. حالا ببین رو عقد موقت. رو عقد موقت نه، در عقد موقت اجازه طرفین هستش. یعنی وقتی که صیغه خونده شد، بعد از اون اگر طرفین راضی شدن کافی هستش، هیچ دیگه خطبه و چیز خاصی هم برای این مسئله نمیخواد. سوالی هست تو این زمینه؟ توضیح دادیم براشون، اینو اول بحث توضیح دادیم که خودشون هم میتونن خطبه رو بخونن. این سوال من تموم کنم. در همین مورد سوال داشتید شما؟ خب بله بله بله. مثل عقد دائم مادر دختر به پسر محرم میشه. خب این سوال، این سوال آخر رسید، اگر رسیدیم بگیم این رو. اگر مرد نتواند خرج خانواده اش را کاملا بدهد و والده اش یعنی مادرش هم نیاز به خرجی دارد، نیاز به خرجی دارد، آیا میتواند به والدش خرجی بدهد؟ این مسئله خرجی والده نه فقط مادر، پدر و مادر، به فرزند واجب هستش. یعنی اگر مرد اینها به فرزندشون نیاز کنن، شرعا واجب است مرد اینها رو جزء عائله مرد حساب میشن، باید توجه داشته باشید. فرق عقد با عروسی چی هستش؟ این توضیح. عقد مثلا خطبه هست که خوانده میشه، عروسی به معنای زفاف هستش، یعنی دختر و پسر، مثلا دختر به خانه پسر میره و مثلا حالا هم بستری صورت بگیره یا نگیره اینش مهم نیستش، همین که دختر به خانه بخت بره، به خانه شوهر بره، میشه عروسی. برای مهریه معنوی مثال بزنید. مثلا مهریه مرد نداره مهریه مادی بده. حالا مهریه معنوی باز دو جوره، بعضیش جنبه اقتصادی داره بعضیش نداره. مثلا یعنی سفر حج مشهد میشه مهریه معنوی که مرد یک بار موظف هست، یا ده بار مثلا، یا هر چی که شرط کرده باشن، مثلا همسرش رو فرض بفهمه مشهد ببره، این میشه مهریهش، یا به مکه ببره، این میشه مهریهش. یا اینکه نه، مثلا فرض بفرمایید مهریه معنویش این میشه که مثلا پسر فرض بفرمایید یه دور کتاب بخره برای دختر، یه دور کتاب مثلا معنوی حدیث بخره، قرآن بخره، یا که نه علم خاصی رو یاد بده. مثلا میگه مهریه من این هستش که فرض بفرمایید در زمان پیغمبر این مرسوم بود که اگر مثلا مهریه نداشت، به صرف اینکه بتونه چند تا سوره رو یاد بده به دختری میشد مهریه، یا بزن مرد از دانشش استفاده میکرد. مهریه اینجوری بود که مثلا چند تا حدیث رو خوب یاد بده بزن، چند تا مثلا آیه قرآن. ببین چقدر پیشرفت فکری هست واقعا تو اینجا، چقدر رشد عالی هستش تو این زمینه که مهریه دانش هست، از مقوله علم. خیلی ولی خب این باید در بین دختر پسر انجام بشه که واقعا بینشون یک همچین رشدی برقرار هست، نه پسر اهل سوء استفاده است نه دختر خیال بافستش و ساده لو. عقد موقت طلاق دارد؟ بله، طلاقش به این استش که به اصطلاح مرد ببخشه، یه مدت رو ببخشه، بگه من این مدت رو بخشیدم یا طلاق دادم، خود به طلاق رو بخونه، یا بگه طلاقت دادم، یا که مدت رو ببخشه میشه طلاق جدایی. عرض کنم خدمتون که البته خب مثل عقد دائم که اونم طلاق داره با یه شرایط خاص خودش، بعد اگه آمیزش شده باشه دیگه مثلا باز یه شرایطی داره، اگه آمیزش نشده باشه یه شرایطی داره، اینا هر کدومش مفصل هست در رساله. چرا در کلاس ما من فقط همون عناوین کلیشو خدمتتون عرض کردم، برای آشنایی ذهنتون باید مراجعه بکنید به رساله توی زمینه. یه سوالی کردن که من نفهمیدم چی شد در مورد خانواده مذهبی و عقد موقت، نفهمیدم چی شد که حالا صرف نظر میکنم. آیا بهتر نیست در بین صحبت‌هایی که بین دختر و پسر در زمان خواستگاری انجام می‌شود، از مسئله خرید و میزان و ملاک و اندازه آن با یکدیگر صحبت شود؟ تو خواستگاری معمولا نمیشه، معمولا بعد از که خواستگاری انجام میشه و دختر جواب مثبت میده، پسر هم جواب موافق میده، نظر موافق میشه و خانواده به توافق میرسن، بعد از اون مثلا دیگه حالا شاید تو همون مجلس هم بشه این کارو کرد، میشینن من این کارو میکنن. خیلی جاها به خصوص قدیمی ها بیشتر رسم بود که همون مجلسی که انجام میشه توافق میشه، فل مجلس میومدن قراردادی رو مینوشتن، زمان عقد و توافق و طرفین رو یه قولنامه به قول معروف یه چیزی مینوشتن، بعد مشخص میکردن میزان خریدها و چیزها رو مشخص میکردن. آیا شرط تحصیل یا کار کردن دختر در بیرون منافات با حق اطاعت شوهر ندارد؟ نه، یعنی اگر مرد این حق زن هست اگر بگیری، یعنی مرد اگر اول موافقت کرد میتونه موافقت نکنه، بگه نه من اصلا راضی نیستم زنم کار کنه، راضی نیستم زنم بیرون بره، خواسته خواسته نخواسته مثلا نه، به هم مشخص میکنه. یه وقت نه دکتر میاد میگه که من این شرط رو دارم که بعد مثلا پسر مانع ایجاد نشه، برای دختر مهمه که مثلا یه حضور فرد بفهمه اجتماعی هم داشته باشه در جامعه. خب حالا براش مهمه، میترسه که پسر بعدا مثلا از این حق شرعیش و قانونش بخواد استفاده بکنه و او رو محدود بکنه، اونم مثلا نمیتونه محدودیت رو بپذیره، از اول شرط میکنه. مرد که قبول کرد، این حق خودش رو خودش واگذار کرده به زن دیگه، تو این مسئله دیگه خودش حقش رو داده واگذار کرده به زن دیگه، بعد از اون حقی نداره تو این زمینه. اگر مفسد داشته باشه بحث فرق میکنه، اگر مفسد ایجاد بشه او یه بحث دیگه است. خب سوال اول کردن که من جواب دادم. در مورد مسئله آمیزش جنسی شعار شده در مورد هر دو عقد، در مورد عقد موقت مسئله آمیزش جنسی اگر خب با شرایط شرعی این مسئله انجام شده باشه هیچ مانعی نداره، دختر به محض رضایت داشته باشه میشه آمیزش کرد. اگر باردار بشه حق در عقد موقت زن حق نفقه نداره، یعنی که باردار هم بشه واجب نیست به مرد که مثلا پولی چیزی بده به این مسئله، به عهده خود زن هستش این مسئله در عقد موقت، در عقد دائم اینطور نیستش. بعد در عقد این مسئله بارداری بودش در مورد عقد موقت، در مورد عقد دائم هم که عرض کردم چطور هستش، و در مورد عقد دائم این نکته رو میخوام بگم که حتما لازم نیست که شرعاً مرد صبر بکنه تا شب عروسی. معمولا به اصطلاح یکی دو تا حق رو با هم دیگه رد و بدل میکنن، یعنی وقتی صیغه عقد خونده میشه از به محض صیغه عقد خونده میشه عقد دائم، مرد تمام مخارج زن به عهده مرد میفته، ولی معمولا در دوران عقد این مخارج رو مرد نمیکنه. کی میکنه این مخارج رو؟ پدر دختر. از اون طرف هم به اصطلاح مرد حق آمیزش جنسی داره و اون کارام نمیکنه معمولا، یعنی دختر این حق رو میده پسر هم اون حق رو، تا میذارن برای شب عروسی. دختر از عروسی به بعد نفقه میگیره و پسر هم از عروسی به بعد به اصطلاح از حق آمیزش جنسی خودش استفاده میکنه. ولی اگر یه موقعی مثلا در دوران عقد یه همچین چیزی شد حرام نیستش، ولی بهتر هست که نشه، یعنی لاقل به حد ازاله بکارت یا بارداری این چیزها نرسه. بلی عرف نمیپذیره، معمولا این رو عرف قبول نمیکنه دختر در دوران مثلا عقدش از ازاله بکارت شده یا باردار شده، ولی شرعا اشکالی نداره، ولی عرف اینو قبول نمیکنه، این رو پذیرا نیستش. معمولا میگن که مثلا شب عروسی به بعد اینجور بشه. نه، اگر دختری پدرش فوت کرده باشه یا جد پدریش دیگه لازم نیست از کسی اجازه بگیری تو زمین ازدواج، ولی معمولا خب برای اینکه یه ازدواج موفق و یه زندگی با آسایش داشته باشه معمولا این اجازه گرفته میشه از مادرش یا از بزرگتر دختر، این اجازه گرفته میشه. بله هیچ فرقی نمیکنه، شرعا لازم نیست بری اجازه بگیری، شما خیالت راحت باشه. عرضم خدمتتون که ولی بهتر استش این اجازه گرفته، چون هنوز ما تو جامعه ما مثل جامعه غرب آزاد نیست اینجور مسائل. در جامعه ما یه جامعه هستش که ولو پدر دختر هم از دنیا رفته باشه برای به اصطلاح ازدواج با او بهرمیت با او این اجازه گرفته میشه، و چیز خوبی هم از این مسائله، مگر جاهایی که به حال مفسده در دختر یا پسر داشته باشه معطل شدن تو این قضایا. سال دیگه هستش، هدیه پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام، صلوات خواهد بفرمایید.